عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دست و پا گم کرده کوی تمنای تو هم، دست و پا گم کرده کوی تمنای تو هم، با دو چشم آرزو مست تماشای تو هم. مژده دیدار دارم با نگاه اشتیاق، از نسیم و سبزه نورسته جویای تو هم. با همه لب تشنگان وادی عشق و جنون، در امید جرعه از شهد مینای تو هم. مهلتی خواهم که مژگان بر جمالت وا کنم، از اجل منت کش امروز و فردای تو هم. از خیال کشتنم مگذر که در میدان عشق، صید بسمل کشته افتاد در پای تو هم. گرچه می دانم که می آیی و می پرسی مرا، در شمار عاشقان ناشکیبای تو هم. رخوت ساحل نشینی شور اسیانم فزود، ناز توفانت کشم مشتاق دریای تو هم. راه و رسم دلبران دانی و می داند حمید، در جهان دلبری قانع به ایمان تو هم. خدا رحمت کنه حمید سبزواری نازنین رو. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، شنونده های عزیز و گران. قدرمون تا عباداتتون قبول بشه. امروز صبح مطلع شدیم که حمید سبزواری، پدر شعر انقلاب، به دیار باقی شتافتن. انشالله هم نشین اولیا و انبیا باشن و مهمان سفره ابا عبدالله الحسین علیه السلام. زایر رو به جامعه ادبی کشور و خانواده محترمشون تسلیت میگم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاج آقای آبدینی عزیز و بزرگوارمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید آقای آبدینی.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
سلامت باشید. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
الحمدلله. خدا رو شکر می‌کنم. تا عباداتتون قبول باشه ان شاء الله. ما هم حتما دعا می‌کنیم همونطور که بیننده‌های خوبمون دعاگو هستند. خیلی خوب. بحث ما با حاج آقای آبدینی در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم رسید به قصه نوح نبی علی نبی جناب علی و علیه السلام و نکات خوبی رو شنیدیم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فی ها طویلا. انشالله طاعات و عبادات همه مؤمنین مقبول درگاه حضرت حق واقع شود و اعمال ما به تبع اعمال ولی مطلق و صاحب عصر ما مقبول درگاه الهی باشد و در این ایام یاد امام زمانمون رو برای قبولی اعمالمون هم که شده بیش از پیش در وجودمون زنده نگه داریم
انشاءالله.
در بحثی که میخوام یه نکته ابتدا عرض بکنم بعد انشاءالله وارد بحث حضرت نوح سلام الله علیه بشم، این است که اگر یاد دوستان باشه در جریان حضرت آدم سلام الله علیه عرض کردیم اون چه که باعث شد حبوط برای آدم محقق شود، اکل از خوردن از اون درخت ممنوع بود. خوردن همون جوری که وقتی خوردن محقق شد، شیطان در زمین سرور بپا کرد و و مجلس سرور ایجاد کرد که چون میخورد میخوابد و این دو راه نفوذ من به سوی بنی آدم است. و همین رو در مقابلش اگر نگاه بکنیم که میفرماید خدای تعالی که شهر رمضان ماه ضیافت اوست و کریمی است که میخواد از ما پذیرایی بکند، در این ماه مبارک پذیراییش رو با گرسنگی و تشنگی ایجاد میکند. این جواب همون حبوطی است که محقق شد.
یعنی یه جور راه مقابله با شیطان،
یعنی در حقیقت این که میفرمان در روایات که شیطان در قل و زنجیرند، یکی از اون حکمت‌های اصلیش همین این جوابی است که در اون امر حبوط آشکار شد که حبوط با خوردن محقق شد و اینجا عروج و معراج و برگشتن
و
با این پذیرایی الهی که منع میکند از خوردن و آشامیدن و محدودیت هایی رو میگذاره، با اینکه اقتضای کریم این است که پذیراییش با دادن ها باشد نه با منع ها و
پرهیز
ها. لذا در اینجا میفهمیم که این پرهیز ها دادن است. میخواد ما رو برگردونه به اون عطایایی که از دست دادیم، برگردیم به اون چیزهایی که ضرورت وجود ما به اون محتاج است. انشاءالله در این ماه مبارک رمضان استفاده بکنیم از این گرسنگی ها و تشنگی ها که در محضر کریم علی الاطلاق خدای تبارک و تعالی داره محقق میشه و مهمان ایشان هستیم. انشاءالله عروج برای همه مؤمنین در این ماه مبارک محقق بشه.
انشاءالله.
این یه نکته بود که می‌خواستیم وقت
نکته خوبی هم
ماه مبارک رو به اون بحث تربیتی که در جریان آدم سلام الله علیه داشتیم، بحثی که در خدمت حضرت نوح بودیم تقریبا دو جلسه راجع به ایشون گفتگو کردیم، یه جلسه بودیم گفتگو شده، نکات بسیاری از زندگی نوح سلام الله علیه رو برای دوستان عرض کردیم. اما با توجه به این که بیش از 120 آیه قرآن بلکه حدود 130 آیه قرآن در مورد نوح نبی وارد شده و ارتباطی که او با قومش برقرار کرده، وقتی انسان تحلیل میکنه این آیات رو، وارد این آیات میشه، میبینه خدای تعالی از این که این همه آیه در رابطه با نوح نبی آورده مقاصد تربیتی بسیاری رو در نظر داشته که با تحلیل اونها و بیان بعضی از اونها در حدی که جلسه اقتضا میکند و بنده توان داشته باشم، بعضی از این نکات تربیتی رو انشاءالله بهش دست پیدا میکنیم و بهش میرسیم که ببینیم این آیات، این همه آیات قرآن، حدود 130 آیه قرآن در مورد یکی از انبیاء الهی وارد شده، خیلی عظیمه، کم نیست. یعنی 130 آیه قرآن در مورد این نبی الهی وارد شده
که در حاجی از اهمیت
داستان و تأثیرش در اون تربیت انسانی است که در اون امت ختمی لازم است. یعنی اینقدر تأثیر گذاره. لذا توجه به نوح نبی برای ما، نوح نبی سلام الله علیه، میتواند برای ما آثار تربیتی بسیاری رو ایجاد بکند که انشاءالله بعضی از این قواعد و سنن الهی رو که در تربیت نوح و قومش و در ارتباط با قومش آمده، انشاءالله بعضیش رو از احادیث و آیات و روایاتی که تحت آیات اومده انشاءالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
خواهیم بدونی این سنت هایی که در مورد انبیاء گذشته بوده در مورد ما هم صادقه، یعنی این سنت ها تغییر ناپذیره، یا اینکه نه ممکنه به اقتضای زمان و شرایط تغییر بکنه؟
در روایات وارد شده و همچنین خود آیات وقتی که تعبیر از قصص انبیا رو مطرح میکنن این است که اینها در مورد امت ختمی هم وارد میشه. در روایت هم که وارد شده که اصلا مطابق همان چیزی که در اونجا، هر چند خصوصیات خاصش که زمان و مکان افراد تکرار پذیر نیست، اما اون اصل قاعده و سنت الا ماشاءالله در روایات وارد شده که تکرار میشه عینن سنت ها.
پس خیلی حواسمون رو جمع بکنیم،
یعنی این باعث میشه که ذکر اینها اصلا به عنوان تاریخ نیست. از ابتدا هم عرض کردیم تو جلسات اول ذکر قصص انبیا که بیش از 2200 آیه قرآنه به عنوان تاریخ نیست، بلکه به عنوان حیات انسان است، بلکه به عنوان تاریخ حیات انسانه، نه تاریخ افراد انسان. یعنی حیات نوعی انسان این تاریخ رو دارد که دائما هم این تکرار شدنیه و دائما هم به کار میاد. با این نگاه ما به زندگی انبیا نگاه زنده است.
بله همینطور.
حتی به امتشون و پویا و دائمی و عبرت آمیز که نکنه ما هم همون کسانی که در مقابل انبیا ایستادن باشیم با همین اعمالمون، که حالا ایشالا تو تطبیق میرسیم به این که ممکن همون نگاه ها نقاط ابتدائیش تو وجود ما شکل گرفته باشه. لذا چه کنیم که از اینها راحت بشیم؟ نکنه خدای نکرده در بزنگاه ها ما هم در مقابل هدایت الهی قرار بگیریم. نه، ما باید سعی بکنیم با همون اولین نقطه هایی که از انحراف و اعوجاج در وجودمون ایجاد میشه انشالله خودمون رو برگردونیم، چون نمیدونیم آخر و عاقبت و نتیجه این چی میشه. این گونه نیست که انسان فکر کنه همیشه فرصت دارد که از این انحراف رجوع بکنه.
خیلی خوب.
اولین نکته ای که خدمت دوستان عرض میکنم این است که مردم در زمان نو هنوز اون حالت ابتدایی بود که قبلا هم اینو بهش تذکر دادیم، منتها در اثر مدتی که از ابتدای زندگی بشریت گذشته بود، کم کم بعضی ها قدرتمندتر ثروتمندتر شده بودند و بعضی کم کم به سمت ضعف و مظلومیت کشیده شده بودند. این دورانی که حدود مثلا شاید 1000 و خورده‌ای سال از ابتدای تاریخ بشریت گذشته تا این دورانی که نوح به نبوت مبعوث شده، هزار و خورده ای سال از ابتدای خلقت آدم گذشته بوده. تو این 1000 و خورده‌ای سال نسل کم کم زیاد شده. بعضی ها که حالا این خودش یه بحث کارشناسی دقیقی میخواد که چطور بعضی به سمت ظلم میرن، بعضی به مظلومیت کشیده میشن، یه بحث دقیق تاریخی داره. اما حالا ما به این مبدأش الان بحث نداریم، ولی تو نتیجهش که وقتی بحث به اینجا کشیده شده بود، خود به خود این نگاهی که تا اینجا کشیده شده بود، مرحوم علامه طباطبایی فرماید این هسته اصلی رو تشکیل داد، هسته اصلی رو که نگاه ها و بینش ها هم مطابق با این حالتی که برای انسان ها در ظالم بودن یا مظلوم بودن، در به اصطلاح ثروتمند بودن یا فقیر بودن، در حاکم بودن یا محکوم بودن، تمام اینها هر کدام، نه اونجوری که بعضی از اقتصادیون میگن که اقتصاد منشأ باشد، نه، تمام اون صفات و اخلاقیاتی که تو انسانها شکل گرفته بود سبب شد که جامعه هسته اصلی بت‌پرستی شکل بگیره. یعنی هسته اصلی بت‌پرستی از این اختلاف شدید در صفات انسانها ایجاد شد. این خودش خیلی بحث دقیقیه که باز شدنش که چطور این هسته اصلی بت‌پرستی ها و توجه به ارباب انواع و ارباب مختلف بت‌ها، ارباب مختلف، توجه به اینها که رب‌های مختلفی، پروردگارهای مختلفی برای خودشون قائل شدن، ایشون می‌فرماید که از این نکته نشأت گرفت که تفاوت صفت‌های وجودی در انسان‌ها خیلی زیاد شد.
تفاوت صفت‌ها یعنی چی؟
یعنی به واسطه ظلم کردن‌ها ظالم بودن، تکبر، عجب، از این طرف ضعف، در حقیقت فقر،
یعنی یه جور تضاد طبقاتی،
یعنی
در واقع
تضاد طبقاتی که فقط تضاد اقتصادی نبود یعنی فقط ریشه اقتصادی نداشت،
بلکه صفات و ویژگی های آدم ها هم بود،
ویژگی های آدم ها هم در این دخیل بود. این صفات و اخلاقیاتی که در افراد مختلف به صورت مختلف شکل گرفت، بعضی ها در افراد، بعضی ها در تفرید شکل گرفت و به صورت اعتدال که انبیا بودن کمتر محقق بود، این باعث شد که جامعه به سمت بت‌پرستی سوق پیدا کند، به طوری که هر کسی معبودی و ربی مطابق اون اخلاقیات خودش رو به دنبالش باشه، اون ربی که توجیه کننده کار خودش باشه،
در راستای منافع خودش،
در راستای حفظ منافع خودش باشه، یاد به دنبال این باشد که منافع او را در حقیقت چکار بکند، منافع او را تأمین بکند. لذا انحراف و اعوجاج از اعتقاد به خدا که اون حقیقتی بود که انبیا آورده بودند، به واسطه رفتار و اون فعلیت های مختلف شکل گرفت. این بحث خیلی دقیقی که بت‌پرستی از اینجا آغاز شد و به واسطه همین ابتدا هم ذکر نمی کردن که میخوان بت‌ها رو بپرستن، خیلی جالبه، خدا را قبول داشتن، اما میگفتن که خدای تعالی یک حقیقتی است که ما هیچ ارتباطی باهاش نمیتونیم داشته باشیم از بس که بزرگ و عظیمه. ببینید این از یک نکاتی است که امروز هم به کار میگیرن تو انحراف، که خدا بسیار عظیم است. چون بسیار عظیم است و قدسی است، هیچ رابطه‌ای بین ما و او نیست، تعطیل.
ما کجا و او کجا؟
این یه حرف دقیق و صحیح از توش برمیاد، یه حرف غلط. حرف صحیح این است که خب خدای تعالی اون عظمت نامتناهی با در حقیقت ما اصلا نسبتی نیست، اما آیا این باعث تعطیل هیچ رابطه دیگه برقرار نیست یا نه، خدای تعالی معرفت خودش رو نه به اکتناه و کن و اون نهایت، بلکه به وجه و به اجمال برای ما امکان پذیر کرده. این حرفی که دارم میزنم یه بحث بسیار دقیقه و کلیدیه که الان بعضی از روشنفکرهای ما گرفتار شدن به این و همین باعث شده انحراف کشیده بشن. اگر رابطه با خدا، خدا را قبول بکنیم اما بگیم هیچ امکان ارتباط نیست، ناخودآگاه انسان چون مقهور قدرته و هر قدرتی رو نسبت به او حالت در حقیقت پذیرش دارد، به سمت قدرت‌های دیگه کشیده میشه.
اون نیاز فطری،
نیاز فطری خضوع ضعیف در مقابل قوی. منتها این خضوع ضعیف در مقابل قوی که یه نیاز فطری انسانی که کشیده میشه به خدا پرستی، وقتی به انحراف کشیده میشه و اون خدا منقطع میشه از زندگی و ارتباطش قطع میشه با انسان،
ثمرش میشه بت
پرستی. ثمرش این میشه که یه قدرت‌های وهمی، قدرت‌های توهمی
و ساختگی،
قدرت‌های ساختگی، اینها جایگزین اون قدرت حقیقی میشن و باعث بت پرستی میشه. لذا چون رابطه با خدا رو با این تفکر که خدا خیلی عظیم است و امکان معرفت او نیست و ما باید عبادت بکنیم معبودی را که میبینیم، میشناسیم، میتوانیم ارتباط برقرار بکنیم، میتوانیم به او معرفت پیدا بکنیم،
در دسترس ما،
باشد، رو به بت پرستی آوردن. بت پرستی در زمان نوح با این استدلال، نه انکار خدا، دقت بکنید انکار خدا نبود،
اینجوری شروع شد در واقع،
یعنی انکار خدا در اینجا نبود، بلکه خدا رو در یک قدسیت مطلق قرار دادن به طوری که هیچ ارتباطی بین بشر و خدا نیست. و چون بشر فطرتاً به دنبال این است که خضوع در مقابل عظیم داشته باشد، او وقت عظیم‌های خیالی درست کرد، عظمت‌های پوشالی برای خودش ایجاد کرد، اونهایی رو که عظیم نبودند حالا عظیم دید. لذا در مقابل انسان‌های بزرگی که حالا قدرتمند بودن یا ثروتمند بودن یا نه، عظمت روحی و معنوی داشتن و از دنیا رفته بودن، که در روایت دارد که یکی از علت‌های بت‌پرستی این بود که بعضی از انبیای گذشته که از دنیا می‌رفتن یا اولیاء الهی که از دنیا می‌رفتن، مردم به خاطر اینکه خاطره و نام اینها رو زنده بکنند، مجسمه‌های از اینها به عنوان هیاکل، هیکل می‌ساختن و در معابدشون قرار می‌دادن که با یاد اینها به یاد خدا بیافتن، با نگاه به اینها به یاد خدا بیافتن.
یکی از حربه‌های شیطان
دیگه خیلی جالبه که بعد نسلی که گذشت، یک نسل که گذشت، کم کم نسل بعدی توجه به این هیاکل رو اصل دیدن، نه منتقل کننده به یاد خدا. همین ها شدن معبود. لذا یکی از علل بت‌پرستی همین بوده، در روایات هم ذکر شده که یکی از علل بت‌پرستی رو همین ذکر. لذا در اسلام با سنت در حقیقت این که مجسمه کامل و تام و به صورت در حقیقت اون طوری که سابقه خیلی در حقیقت چی شده؟ معارضه شده و پسندیده نشده در نظام دین. اینم یه بحث
ممکن بود منجر به همون نوع نگاه
که در حقیقت انحرافی رو که در اونجا ایجاد می‌کرد، ممکنه که این نسل حواسشون باشه، اما کم کم چی میشه؟ این تجربه شده تو طول تاریخ که
فراموش میشه، اصلا همین
این فکر می‌کردن که خود اینها اصل است. خب داشتیم اینو عرض می‌کردیم که در زمان نوح نبی بت‌پرستی به این گونه رواج پیدا کرد. لذا نوح نبی که آمد، اولین نبی اولوالعزم است که شریعت دارد، که جلسه گذشته از صاحب کتابم هست، با مردمی هم که بسیطن، یعنی حد استدلال های عقلی برای اینا امکان پذیر نیست، عموما در یه حد بسیط و بساطت و سادگی هستن، یه حد سادگی دارن که توی حد سادگی با جدال احسن با اینها باید گفتگو بشه که از مسلمات و مشهورات اینا استفاده بشه. بعد از این که این به اصطلاح جریان نوح با اینها به مهاجات کشیده، استدلال هایی که اینها در مقابل نوح میارن، این استدلال ها خیلی مادی و ظاهری محضه، یعنی استدلال هاشون حالا که بعدش انشاءالله از خواهیم کرد، اینها استدلالاشون همش با این است که ما نمی‌بینیم، ما در تو فضلی نمی‌بینیم، ما در تو برتری نمی‌بینیم، ما در حقیقت قدرتی در تو نمی‌بینیم. یعنی ندیدن‌هایی که اون نگاه بدنی انسان، همون نگاه ظاهری انسان که همیشه ما دقت بکنیم توی کودک که رشد میکنه، از ابتدا که به دنیا میاد، این بحث خیلی جالبیه که کودک که تو ابتدای رشدش رشد میکنه، تو نظام بدنی داره رشد میکنه. یعنی محسوساتش، اون مثلا چیزایی که چشمش میبینه، گوشش میشنوه، حواسش میشنوه، در اینجاها رشد میکنه. رشد در اینها باعث میشه از جهت مادیتش قوی میشه. منتها این حد وجود انسان نیست، این زمینه وجود انسانه که کثرت‌ها ایجاد بشه و این کثرت‌ها ادراکاتی و صوری در ذهن انسان از این کثرت‌های مادی ایجاد
بشه،
بعد کم کم این صورت‌ها با هم ترکیب میشن، بعد کم کم اینا سوق پیدا میکنن، عبورش میدن این رو از مرتبه ماده بالاتر.
بله.
لذا باید علم از ماده شروع بشه، همچنان که انسان از نطفه آغاز میشه و میرسه تا اونجایی که از ملک پران میشه، این نظام علمیش هم از ماده شروع میشه تا فوق این کشیده میشه. اما اینها در حقیقت در همین حد متوقف موندن، از این عبور نکردن، در همین حد مادی موندن. بعد از این که اینها در حقیقت در این حد مادی موندن، استدلالی که میارن برای نوح نبی، ببینید خیلی استدلالها ساده و ابتداییه. من حالا نکاتی رو که میخواستم بعدن بگم اینو زودتر بگم که این استدلال ها رو بیاریم در اینجا تا بعد انشاءالله بحث بعدیش رو عرض بکنیم. در آیات قرآنی که در هم سوره هود وارد شده، هم در سوره نوح وارد شده، که ما یه سوره هم به اسم سوره نوح نبی داریم، که در اونجا یکی از استدلال هایی که می کنند برای نوح، اولین استدلالشون این است که ما وقتی که تو رو نگاه میکنیم برتری نسبت از تو نمیبینیم. یعنی اگر تو میخوای رسول خدا باشی، رسول خدا باید یه چیز عجیب و غریبی باشد، نمیشه یه انسانی باشد. یه چیز عادی که مثل ما هستید با ما تساوی داری، تساوی در چی میدیدن؟ در نظام بدنی،
این همین جسم و ظاهر رو میدیدن.
دومین نکته ای که اینا میگن این است که چرا به دین تو این افراد ساده و ابتدایی گرایش پیدا کردن؟ چرا افراد تعبیل اونها ارزلون؟ ارزلون یعنی پست ها، جایگاه اجتماعیشون کمه، حقیرن. این یکی از اون بحث های زیبایی است که در قرآن و خیلی از ما مبتلایی. من این حدیث رو اینجا اول عرض بکنم که یادم نره این بحث رو، خطاب به موسای کلیم، حدیث قدسی است. خدای تعالی می‌فرماید یا موسی، اگر کسی ثروتمندی رو اکرام کند به خاطر ثروتش، دو ثلث دینش رو از دست داده. در اینجا اینها نگاهش این است که چرا افراد طبقات پست به تو ایمان آوردن؟ اگر دین تو دین درستی بود، باید اشراف به تو ایمان می آوردن، باید ملع، تعبیر در قرآن ملع و مترفی، ملع تعبیری که مرحوم علامه می کند، میگه ملع از مل و پر شدن میاد. میگه چشم اینها رو دنیا پر کرده بود، جمال دنیا وجود اینها رو پر کرده،
محو دنیا بودن،
جا برای غیر نداشته بود، هیچ تأمل و ادراک دیگری نسبت به غیر دنیا نداشتن. تو خیلی از ما ممکنه این جمال دلمونو پر کرده باشه، منتها گاهی ما مراتب اولیشی، اینا تو انتهاش بودن. الان کثرت‌ها خیلی دلرباتره.
بله.
پرزرق و برق‌تره. جذابیت‌ها خیلی زیاده. شیطان در تجمل و جمالگرایی امروز بیداد میکنه، در جذب قلوب و لعزینن لکم ما فی الارض، زینت کردن آنچه در زمین است. زینت بد نیست، جمال بد نیست، جمیل بد نیست، ان الله خدا تعالی خودش جمیل است و یحب الجمال. اما اگر جمال اون مرتبه‌ای که انسان در اون مرتبه نازلشه به طوری جذبش کرد که اینو نگه داشت و نذاش عبور بکنه و این رو عبور نداد، این میشه خودش قفلت، میشه لهب، میشه لعب، این میشه خودش در حقیقت سقوط، این میشه همین که قوم نوح بهش مبتلا شدن. که زندگی مادی در وجودشون پر شد، لذا وقتی که نگاه میکنن یکی از ایرادهای اساسیشون به نوع این است که
تو هم که مثل مایی،
تو مثل مایی، چرا اینا هم که تو ایمان آوردن طبقات پستن؟ اگر دین تو یه دین درستی بود حتما در حقیقت باید اشراف به تو ایمان می آوردن. نگاهشون به افراد بر اساس چیه؟
جایگاه و شأن مادی و دنیاییشون.
لذا جایگاه مادی ملاک افراد و فضیلت افراد میشه. تو ما این نیست؟
چرا متاسفانه؟
من خودم رو وقتی که نگاه میکنم رفتارم اگر یه جایی باشد که یه کسی باشه مسئولیت داشته باشه، کسی ساده باشه، بایی که توجه دارم که چقدر خطاست، اما ناخودآگاه گاهی به این مبتلا هم
و کرنش میکنی،
یعنی حواسم هست که در اینجا مراقبت بیشتری میکنم تا جای دیگری. بله، اگر جایگاه الهی باشد، یعنی یه مسئولیست و نظام اسلامی داره برای حاکمیت اسلامی کار میکند، کرنش برای او به عنوان این که این جزء اسباب و وسایط سلوک الالله هست، اونجا گفتن رواست، اما نه به عنوانی که این مسئولیت دارد، نه به عنوانی که این ثروت دارد. همه اون چی که قوم نوح رو باعث رو در مقابل نوح نبی بیستن و هیچ جای امیدی در درونشون ایجاد نشه و باز نشه و هدایت در درونشون مؤثر نباشه، رسوخ ارزش‌های دنیا و اینکه ارزش‌های دنیا فقط ملاک ارزیابی باشه بود.
و همونطور که در مقابل امام حسین علیه السلام همینطور ایستادند
اون دورم همینجور.
بله.
یعنی بعد می‌بینیم تمام انبیا، حالا تو قرآن بعد می‌رسیم، تمام انبیا به همین مسئله مبتلا بودن،
یعنی دنیاگرایی آدما،
آدم‌هایی که مقابلشون ایستادن در مقابل دعوت انبیا، همه انبیا مبتلا شدن به قومشون که قومشون چی بودن؟
دنیا زده بودن،
دنیا زده های دلشون رو پر کرده بود دنیا. و این یه آفت همگیر است که اگر ما ببینیم شاید توی مقابله با دعوت انبیا 90% از این مقابله ها از اینجا نشأت گرفته. خب این اعلام خطر به ما نمی‌کنه که نطفه های این تو وجود ما اگر الان باشه، اون خطر رو جدی میکنه که مرتبه مرتبه در مقابل هدایتگری بایستیم و به جایی برسه که در مقابل همه هدایتگری بایستیم، حتی اگر مثل نوح نبی باشد. این خطر خیلی جدیه. لذا تو ارزیابی دعوت انبیا و امتهایی که مقابلش ایستادن، این با تحلیل بشه که چرا ایستادن، آیا اینا مریض بودن از ابتدا یا نه اینها مثل ما بودن، اینها دنبال کمال بودن، این هم دلشون کمال رو میخواست، از کمال بدشون نمیومد، اما کمال رو چی دیدن؟ اما کمال رو دنیا دیدن، کمال و ارزشگذاری دنیایی دیدن. لذا وقتی که اینها به در حد نوح ایمان آوردن، اینا میگن اینا چیه؟ اینا رو دور کن از خودت، اینها باعث میشه اصلا دینت رو باطل حساب شه. ایمان آوردن کسانی که از جای طبقات اجتماعی در یک طبقه پایینی هستند، این باعث میشه دین تو باطل باشه.
یعنی اصلا حرف نوح رو و پیامی رو که آورده بود نمیشنیدن.
لذا دارد که اینها دست در گوش میکردن، پیراهن بر سر میکشیدن. اینها در حقیقت در مقابل دعوت نوح که شب و روز پنهان و آشکار این همه طولانی سال در شرایط مختلف در حوادث مختلف که دلها نرم میشه و صدها سال این دعوتش رو در شرایط مختلف حالات مختلف اینها تکرار کرد، دل اینها نرم نشد، چون اون چیزی که در درون اینها معیاری که شکل گرفته بود معیار غلطی بود و اون معیار رو حاضر نبودن ازش دست بردارن. این وقت یه بحثی که مرحوم علامه مطرح میکنن زیل همینجا که به نوح میگن اینها رو از دور خودت پراکنده کن و اینها رو دور کن تا در حقیقت دل ما مثلا نزدیک شه به پیغمبرم، همین رو فرمودن پیغمبر اکرم هم صلوات و سلام همین رو فرمودن که دور کن اینها رو، شاید ما اونجا دارد نوح نبی میگه من به چه قیمتی اینها رو از خودم دور کنم؟ اگر من اینها رو دور کردم و ملاک منم در ارزش گذاری مثل شما شد، من جزء ظالمین حساب میشم. تعبیر خیلی بلنده که هر استعدادی در نظام عالم وجود توسط انبیا و انسانهای کامل و اولیا امکان ندارد که ضایع بشه، هیچ استعدادی رو اونا ضایع نمی کنن. یه مثالی بزنم اینجا، در جنگ نهروان اونجا دارد که وقتی که کشته های کسانی که توسط امیر مؤمنان علیه السلام و مالک اشتر رحمت الله علیه کشته شده بودند، شمردن دیدن کشته های اینا مساوی است. بعد امیر مؤمنان علیه السلام اونجا فرمود که مالک، اینا محضور دم بودن، تو شمشیر رو بلند کردی و اینها رو در حقیقت هر کدام که جلوی تیغت قرار گرفتن زدی، اما من شمشیر رو بلند میکردم تا اعقاب اینها رو نگاه میکردم، اگر تو اعقاب نسل‌های اینها هم یه صالحی امکان تولد داشت من نکشتم، نه مهدور و دم نیست، نه نباید کشته شه، اما به دست امام معصوم هیچ استعدادی ضایع نمیشه.
عجیبه،
این خیلی بحث عظیمی است. یعنی اگر کسی به دست امام معصوم یا به دست نبی از انبیا کشته شد، این دیگه هیچ امیدی نه در خودش نه در نسلش امید نجاتی نبوده. خیلی تعبیر
اگر کوچکترین روزن امیدی باشه، اما معصوم
به دست امام معصوم کشته نمیشه، هرچند باید کشته بشه، اما دست امام معصوم کشته نمیشه. این بحث جدی داره. حالا ایشالله تو انتهای دعوت نوح که عذاب میخواد نازل بشه، اونجا نفرینی که نوح میکنه که اگر اینا هر کدام زنده بمونن لا یلد الا فاجرا کفارا، اینجا ایشالله اونجا بحث دقیقترش خواهد آمد. منتها در اینجا نوح در حقیقت به اینها میگه که من چطور رها کنم اینها رو پیش خدا، اگر من اینها رو رها کردم و اینها استعداد کمال و هدایت داشتن و من اینها رها کردم، پیش خدا من چگونه، کی منو نصرت میکنه اونجا؟ پیش خدا کی منو نصرت میکنه از این عملی که انجام دادن؟ هشدار عظیمیه. ما تو ارتباطاتمون دقت میکنیم که مسجد میریم، جوانیست، نوجوانیست، کودکیست، حالا یه صحبتی هم میکنه، یه ممکنه شلوغی هم بکنه، من اگه تردش کردم از اون مسجد و این استعداد این در جذب قلبش و هدایتگریش به سمت دین، این در حقیقت وجودش باقی مون. من یه کودکی رو میشناختم که این یه بار که رفته بود مسجد باش اینجور برخورد کرده بودن، تا جوان شده بود از مسجد بیزار شده بود به واسطه یک برخورد یک کسی که در حقیقت خب تمام استعدادایی که به هدر میره مقصرش اون شخص. ما باور میکنی؟ بعضی از کسانی که در مقابل دین قد علم کردند، مثل حتی کسروی، یه برخورد نامناسبی در حقیقت کمک کرده بود به این که چی بشه؟
که را دین زده بکنه،
زده کرد و این تا این حد مقابل دین ایستاد که شد یک علمی در مقابل دین و چه شبه های ایجاد کرد تا چقدر توان برای جواب به اونها. ما تو اطراف خودمون اگر رفتار دینیمون به گونه ای باشد که استعدادی در جذب به سمت دین و هدایت تلف شه، غیر از اون که او خودش مقصر است، نباید من رو ملاک بگیره، او سر جاشه، اما من کمک کردم، من هم مقصرم.
یعنی به جای اینکه جاذبه داشته باشیم دافعه داریم.
چقدر سخته گاهی دینداری رو انقدر سخت کردن که کسی که دین رو اینجوری ببینه از دین بیزار بشه، تو فامیل یک کسی ملاک دین بشه به طوری که انقدر سخت باشد که هر کسی اونو ببینه از دین بیزار بشه. خب این دیگران رو که میلی به دین دیگه پیدا نمی کنن، اینم اعداد کرده، کمک کرده. ببینید این نگاه که نوح میگه که من چجور در مقابل خدا پاسخگو باشم اگر اینها استعدادهاشون به فعلیت نرسه و من سبب باشم. نمیگه که تو دنیا مثلا اینا به داد من میرسن. بعضی فکر میکنن اینجا گفته که اینها چی منو نصرت میکنه، یعنی در دنیا. میگه نه، در اون محضر الهی چی منو نصرت میکنه اگر من اینها رو از خودم دور کردم و این استعدادها به فعلیت نرسید؟
چه جوابی دارم؟
چه جوابی دارم اونجا؟ بعد میگه من جزء ظالمین محسوب میشم و کسی که ظالم باشد ظلم و شرک در حقیقت چی هستش؟ با هم دیگه در حقیقت. لذا اگر کسی در جهت خراب کردن استعداد دیگران یه مسئوله، نمیگذار استعدادها درست شکوفا بشه، باعث میشه که نگاه پارتی بازیش اثر بگذاره در این که اون فامیل خودش رو در حقیقت مسند برسونه و جوانی رو که یا کسی رو که استعداد در حقیقت رشد داشت در اونجا، با اینکه میداند او رو در حقیقت چکار بکنه؟ این رشد پیدا نکردن او، این یک طلب وجودیست که این رو از مصادیق ظالم کرده و او میتواند از این بازخواست
شده. یعنی حقی رو شما پایمال کردی، متکب ظلم شدی
که این استعداد این زایه شده، استعدادی به فعلیت نرسی. اینا بحث ساده نیست، یعنی یه بحث فقط تو تاریخ نیست، امروز ما تو تمام رفتار ما، اگر ما تو ارتباطاتمون و برخوردهامون از این فرصت من جوری استفاده نکنم که استعدادات تا اون توانی که حدی که توان منه تمام توانمو به کار نگیرم، برای اینکه از این فرصت اون قدری که ادهی پای تلویزیون یا رادیو نشستن تمام استفاده از اون ظرفیت من اینقدر توان دارم. بله. اگر این کارو نکنم من کوتاهی کردم و در همین مقدار باید پاسخگو باشم. لذا یکی از جوابهای نوح این است که من نمیتونم پاسخ بدم اگر اینها رو بخوام از دور خودم طرد بکنم، و خدا تمیز دهنده و تشخیص دهنده است که کی مؤمن است و کی مؤمن نیست. انشاءالله بعد از قرآن
بسیار خوب، خیلی خوب، تمام این حکایات و تمام این اتفاقات قابل تطبیق است با انبیاء بعد و بعد زمان نبی مکرم اسلام و حتی زمان ائمه علیهم السلام. به تعبیر آقای عابدینی، خدا کنه که کوچکترین نشانه اگر از این اتفاقات در وجود ما هست، انشالله همینجا ما بتونیم خونساش بکنیم و نذاریم که میدون پیدا بکنه. من احساس میکنم که حاجی آبدینی شیطان آزمایشاش رو انسانهای اولیه انجام داده در واقع زمان انبیاء نخستین، بعد به ما که رسیده دیگه نسخه پیشرفته ترش شده در واقع با این زرق و برقای کلان اتفاق افتاده.
در این حال آقای شیطان اینم هستش که شیطان در اونجاها خودش رو رسوا کرده با اعلامی که خدا در قرآن برای ما کرده، و اینم یه نعمتیست برای ما که اگر توجه بکنیم اون روش ها و ظرفیت های شیطان رو برای ما
دستش رو شده.
اگر ما توجه بکنیم به این برخورد ها و این چیزهایی که قرآن برای ما ذکر کرده، میتونیم قبل از اون که او بخواد حیلش رو به کار بگیره ما ضدش و پادزهرش رو داشته باشه. و اینم یک نعمت الهی است که در یه دوره آخر الزمان قرار گرفتیم که همه حیله های شیطان قبلا رو شده است، هرچند اونها رو زرق و برقش رو بیشتر میکنه، اما حیله ها هم توسط خدای تعالی آشکار شده برای ما.
بسیار خوب، خیلی خوب، اینم نکته دقیقی بود. خیلی ممنون، متشکرم حاجی آبدینی. خیلی ممنون از توجهتون. تا تواضعتون قبول باشه انشالله. سر صفحه افطار وقت سحر حتما ما رو دعا بکنید، ما هم دعاگوی شما هستیم. خیلی ممنون، متشکرم که همچنان در ایام ماه مبارک همراه ما هستید، مخصوصا دوستانی که بانی برپایی خانه های نورانی هستن، انشالله همشون مأجور باشن تو جلساتشون، ما را هم دعا بکنن. آیات 63 تا 69 سوره مبارکه یوسف رو از جزء 13 قرآن کریم با هم تلاوت میکنیم، صفحه 243، و انشالله برمیگردیم در بخش بعدی همراه شما خواهیم بود. خواهش میکنم همچنان همراه ما باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بطاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز دعا میکنم خدایا به برکت محمد و آل محمد و به برکت این آیات نورانی نگاه نافذی به همه ما عنایت کن تا از پس وسیله ها و واسطه ها بگذره و تو را ببینه. خیلی ممنون که همچنان همراه ما هستید. اشاره قرآنی امروز حاج آقای عابدین بزرگوارمون بفرمایند و انشاءالله ادامه فرمایشات ایشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه آخری که در این صفحه نورانی در محضرش بودیم یک نکته زیبایی میتونه ازش استفاده بشه که وقتی برادران یوسف بر یوسف وارد شدند اونجا دارد که آقا الیه اخاهو قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما کانوا یعملون. برادرش رو بنیامین رو کنار خودش قرار داد و به او گفت من برادرت هستم، با اون کارهایی که بعد از این باهات میخواد بشه ناراحت نشو، که همون جریان اون که اون پیمانه در
سرقت اون پیمانه و اینا.
آدم از این متنبه میشه که ارتباط با امام زمان عجل الله مختلفه. حضرت بعضی رو زودتر باهاشون رابطه برقرار میکنن، کنار میکشن نزدیک خودشون و اونها براشون ارتباط محقق میشه، به اونها میگن از این به بعد ولایت شما در دست ماست، چیزایی که پیش میاد ناراحت نشی، قصه نخورید، ما ولایت شما رو به عهده گرفتیم. اما بعضیا خیلی دیر این رابطه براشون محقق میشه. انشالله از این آیه شریفه منتقل بشیم به این که تو این ماه مبارک رمضان به گونه ای با اعمال صالح محشور باشیم که همون جوری که تو اون جلسه گفتیم تو اعمال صالح او رو ببینیم و کم کم ما رو کنار بکشه نزدیک خودش و به ما بگه من مولای شما هستم و شما تحت سرپرستی من هستید و از این به بعد نسبت به حوادث نگران نباشید، من ولایت شما رو مستقیم به عهده دارم و تحت ولایت من زندگی میکنید انشاءالله.
چه از این بهتر که آدم دلش قرص و گرم به امام زمانش بشه. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم، نکته خوبی بود. شاید 5-6 دقیقه فرصت داریم تا پایان بفرمایید میشنم.
بله، در بحث نوح سلام الله علیه، بحث دعوت نوح و مراتب دعوت نوح خیلی بحثای مفصلی رو داره. من حالا من باب این که دوستان یه خودم بحثم روی کدش تغییر بکنه باز دوباره به با اون بحث انشاءالله جلسات بعد بر میگریم، چون بحثی حالا هنوز نکته داریم زیل او
انشاءالله.
اینجا دارد که نوح جزء عبد شکور بود. در روایت دارد که نوح عبد شکور بود، چون در قرآن دارد که انه کان عبدا شکورا، یا نزدیک به این اگر آیه رو اشتباه نخونم که عبد شکور بود، جزء کسانی که بون. عبد شکور یعنی کسی که تو نعمت‌های الهی وقتی مرتبط میشه حالت اخلاص تو وجودش پیش میاد، یعنی شکر با اخلاص رابطه دارد. مراتب شکر مراتب اخلاص، هر چی انسان به سمت شکر بیشتر حرکت میکند مراتب اخلاصش بیشتر، هر چی مراتب اخلاص بیشتر بشه بقای عمل بیشتر میشه، عمل باقی تر میشه، گره میخوره به خدا. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی در ذیل بسم الله الرحمن الرحیم سوره حمد دارند این است که اونجا روایتی ذکر میکنند که اگر کسی کل امر زیبا لم یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر، هر امر در قد، هر شأنی، هر امری، هر کاری که انسان بخواد انجام بده اگر با بسم الله آغاز نشه ابتر میمونه و مقطوع میشه و دنباله پیدا نمیکند. ایشون میفرماید که این روایت شریف ناظر به این است که هر چقدر عمل گره بیشتر بخوره به خدا به ابدیت حق ابدی تر میشه. یعنی این از این ور ابتر بودنه وقتی هیچ گره ندارد، از اون ور به مراتب گره خدا ابدیت و ازلیت در وجود او قطعی، اما عمل من تا چه حدی گره بخوره، تا چه حدی. لذا مراتب اخلاص مراتب بقاست. هر چقدر عمل خالصانه تر باشه از حد زمان و مکان فراتر میره و بقا پیدا میکنه. لذا نوح نبی دعوتش خیلی تعبیره، ذریه نوح نبی باقی ماندن در زمین که دلسه قبل عرض کردیم.
بله،
این یک اخلاص در عمله، یه اتفاق نیست.
و چجوری موندگارش کرده؟
که همه انبیا از نسل نوح قرار گرفتن. در از نسل نوح در حقیقت همه انبیا غیر از اون دو سه نبی که قبل از نوح بودن، بقیه انبیا از نسل، با اینکه خب نسل‌های دیگر هم بوده، این مربوط به اخلاص نوح بوده که عبد شکور بود و شکور مخلص بود. لذا هر چقدر دلمون میخواد اعمالمون بقاء بیشتری پیدا بکنه، این بقا دائر مدار و مرتبط با چیه؟ مرتبط با این است که اخلاص در عمل و شکر ما بیشتر باشه.
که همون اطعام حضرت زهرا و امیرالمؤمنین
یک عمل عظیم میشه. ببینید اینها هر کدامش اگر دقت بشه، لذا اگر در مورد نوح نبی وارد شده عبد شکور بود، لذا دارد که نوح کان عبدا لله، این آیه است ذریت من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا که در سوره اسراء آمده، ذریت من حملنا مع نوح، اون ذریه‌ای که با نوح در کشتی زنده ماندن و نجات پیدا کردن، اینها چون نوح عبد شکور بود، انه کان، یعنی اینجوری نیستش که چون فرزندان نوح بودند، چون نوح عبد شکور بود بقاء نوح به واسطه ذریهش محقق شد و تا الی یوم القیامه این بقا اثر مونده ازش، لذا داره تا روز قیامت این باقی است. ذریه او هم الباقی، اینا باقی هستن که در آیات دیگر هم میاد. بعد در روایت دارد که ان نوح کان عبدا لله کثیر الشکر و کان اذا لبس ثوبا او اکل طعاما او شرب ماءا، اگر لباسی میپوشید، اگر غذایی میخورد، اگر آبی مینوشید، شکر الله تعالی و قال الحمدلله. منتهی الحمدلله فقط به لفظ نیست، ولی لفظش هم خوبه. فقط به لفظ نیست، یعنی شاکر بودن و توجه به خدا، خدا رو منعم دیدن، خدا رو رازق دیدن. بعد در روایت دارد که از امام صادق و امام باقر، ان نوحا کان اذا اصبح و امسا، صبح میکرد و شب میکرد، قال اللهم انی اشهدک ان ما اصبح او امسی بی من نعمت فی دین او دنیا فمنک وحدک لا شریک لک. صبح و شام دائم مترنم بود به این ندا که خدا هر نعمتی میبینم از توست، هر چی میبینم از جانب توست. این شکره، این شکره که شکر اخلاص رو میاره، اخلاص بقا رو میاره،
موندگاری عمل رو
میاره. چقدر زیباست، لک الحمد و لک الشکر، لک الحمد و لک الشکر بها علیه حتی ترضا. خدایا من که نمیتونم حمد و شکر ده. حمد و شکری که تا تو راضی بشی تو خودت از ما در حقیقت جاری کن، چون مخلصون وقتی کسی به جا به حد مخلص میرسه دیگه خدا زبان او میشود، خدا چشم او میشود، خدا در اینها دیگه خدا در حقیقت، لذا اونها میتونن خدا رو وصف بکنن، وصف خودشون نیست که این بحث خودشون داره.
خوب، خیلی خوب.
بعد این روایت هم من یه بفرمایید از امام سجاد علیه السلام فرمود سه چیز رو از سه نفر بگیرید، صبر رو از ایوب، شکر رو از نوح و حسد رو از بنی یعقوب. حسد بده از بنی یعقوب، اما شکر از نوح. نشون میده که بین انبیا نوح به عنوان شاکر بودن
شاکر
بوده، لذا ذریه‌اش الی یوم القیامه همه انبیا و همه بشر
موندگار شده. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بحث رو ادامه خواهیم داد انشاءالله، دعوت میکنم جلسات بعد هم مثل هر روز همراه ما باشید. دعا بفرمایید و همه آمین بگیم، انشاءالله خداحافظی بکنید.
انشاءالله خدای تعالی همه ما رو عبد شکور قرار بدهد،
اخلاص
رو در وجود همه ما قرار بدهد، حاجات همه مؤمنین رو به برکت این ماه، حاجات همه مؤمنین رو از جوانها و بقیه ارض مدیونی، انشاءالله سلامتی برای همه و همه اون چیزهایی که در این پیامک ها ذکر میکنن از دوستانی که مجری و کارشناس تو برنامه هستن، میخوان که تو این برنامه گفته بشه، مردم براشون دعا بکنن تا دعای مردم به خصوص تو این ماه اجابت بشه. خدای تعالی انشاءالله به برکت اون قربی که همه بندگان در این ماه با خدا پیدا میکنند، حاجات همه اون کسانی رو که خواستند یا نخواستند از ما انشاءالله اجابت بکنند.
انشاءالله بهترین ها نصیبتون تا فردا و تا سلام دوباره. متشکرم از شما، خدا حافظ.